أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر بقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناه لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. چون سوره مبارکه یاسین در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکی اصول دین هست و بخشی از اونها مربوط به توحید و وحی و نبوت بود گذشت و بخشی هم مربوط به معاد است که مقداری از مسائل معاد گذشت، مقداری هم فعلا مطرح است، بخشی از اون هم در پایان سوره یاسین طرح می شود. فرمود در صحنه محاسبه و پاسخگویی اونها در قیامت ما دهن اونها را مهر میکنیم، دستها و پاهای اونها با ما سخن میگویند و شهادت میدهند. در سوره مبارکه اسراء مشخص شد که مسئول خود انسان است، یعنی در صحنه قیامت انسان را حاضر میکنند و از او سوال میکنند. شخص انسان مسئول است، اعضا و جواره و جوانه او اینها مسئول ان هستند. در آیه 36 سوره مبارکه اسراء اینچنین فرموده بود: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. درباره انسان به صورت خطاب، گاهی مفرد گاهی جمع، او رو مورد خطاب قرار داد و مکلف دانست. بعد فرمود به این که چیزی که علم نداری پیروی نکن، برای اینکه سمع و بصر و دل مسئول ان هن، اونها مسئول هست، مسئول ان هن، تو مسئولی. از اونها هیچ سوال نمی شود، یعنی از زبان سوال نمی شود، از چشم سوال نمی شود. در تحلیل اون آیه اشاره شد که ما یه سائل داریم، یه مسئول داریم، یه مسئول ان. سائل مأموران الهی ان، مسئول شخص مکلف است، مسئول ان این اعضا و جوارح و جوانه هن. در فارسی ما این کلمه از را روی شخص میاریم، میگیم از فلان کس بپرس، ولی تو عربی این کلمه روی مطلب در میآید نه روی شخص. یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض. اون مطلب مسئول عن هست، شخص مسئول است، سائلی هم دارد. در معاد شخص مسئول است، چشم و گوش و دل مسئول عن هم. از شخص سوال میکنن، این گوش را در چرا صرف کردی، این چشم را در سر چرا صرف کردی، این دل را در چرا صرف کردی که این نیاز، این اخیری نیازی به توجیه داشت. پس بنابراین این طور نیست که در معاد از اعضا و جوارح سؤال بکنن، اونها مسئول نیستن، اونها مسئول انهن و انسان باید از همه اینها پاسخ بدهد و هر حرفی که اینها علیه انسان میزنن شهادت است نه اقرار، چون خود انسان مرتکب این اعمال میشود. در جریان بدن که کدوم بدن هست، هر بدنی که هر ذره که نفس قبول بکند و جزء خود بداند او بدن انسان است. در دنیا هم همین طور دیگه، در دنیا کسی که 70 سال یا 80 سال زندگی میکند چندین بار تمام ذرات بدن او عوض میشود، ولی شخص همون شخص است. هم تو مسائل فقهی هم تو مسائل حقوقی. تو مسائل فقهی خب گفتن دست مشرک آلوده است، اگر دست او که قطع شد به دست کسی که مسلمان است قطع شد پیوند بزنم، قبل از این که این لحیمکاری بشه جوش بخوره و بگیره این بد دست آلوده است، اما وقتی که گرفت به جز بدن انسان و دست مسلمان شد دیگه پاک است. این از حکم فقهی. در باره قطعیت هم همین طور است، اگر کسی 20 سال قبل سرقت کرد و فرار کرد و محکوم شد به قطعیت، بعد دستش تصادف کرد و دست دیگری رو پیوند زدند و این دست گرفت و جزء بدن او شد و بعد از 20 سال به محکمه آمد، این دست رو قطع میکنند، برای اینکه دست خود اوست، نمیتواند بگوید این دست دست پیوندی است. چه در طهارت و نجاست، چه در حقوق و حدود و دیاد، هر بدنی را که نفس بپذیرد و او رو سازماندهی کند بدن او محسوب می شود. خب پس بنابراین گاهی خود زبان حرف می زند، معذالک این زبان را میگن شهادت می ده و تشهد و علسنتهم نه تغیر رو، چون زبان گناه نمی کند، شخص است که این زبان را به گناه وادار بکند. در این کریمه که فرمود همه اعضا و جوار اینها رو مهر میکنیم، اینها شهادت میدن، معلوم میشه که خود نفس مسئول است و در قیامت باید پاسخگو باشد. اون دوتا آیه دیگه هم که قبلا روشن شد که خدا فرمود اگر من بخواهم چشم اینها رو صاف میکنم یا نابینا میکنم، اینها قدرت رفتن ندارن، قدرت بازگشتن ندارن و مانند اون. بعد به این قسمت رسیدیم که فرمود کسانی که به دوران سالمندی میرسن بسیاری از اعضا و جوارح خودشون از دست میدن. در سوره مبارکه فاطر فرمود که در دوران پیری ما به اینها میگیم اگر خواستن عضو بیارن، ما میگن ما سالیان متمادی به شما مهلت دادیم. سوره مبارکه فاطر آیه 37 این بود که اینا اگر در برزخ یا غیر برزخ بخوان عذرخواهی کنن بگن ما را برگردون، ما میگیم اولا نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، ما عمر طولانی به شما دادیم، شواهد فراوانی هم برای تذکره شما در پیش روی شما گذاشتیم که شما متذکر بشید به یاد حق بیایید، ولی نشد این کار که بکنید. خب این قرآن بعض این که مسئله معاد را تا حدودی از این جهت به پایان رسوندن، گرچه بخش پایانی سوره مبارکه یاسین درباره معاد است، باز درباره قرآن سخن میگوین، چون درباره قرآن در مقاطع گوناگون افراد متنوع اهانت‌های فراوانی کردند. بعضی گفتن شعر است، بعضی گفتن کهانت است، بعضی گفتن سحر است، بعضی درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن ساحر است، شاعر است، کاهن است، معاذ الله مجنون است و مانند اون. در قرآن کریم به همه اینها پاسخ داده شد. در جریان شعر فرمود به این که ما شعر به او یاد ندادیم، واسه نمیتونه شعر بگه. مثل که در سوره بارکه عنکبوت فرمود به این که اون نمیتونه بنویسه، اون نانویس ها بود، نوشتن عیب نیست ولی او اصلا اهل نوشتن نیست. اگر او اهل نوشتن بود شما تهمت میزدید میگفتید این آیات خودش نوشته. او اصلا اهل شعر نیست، ما یادش ندادیم، ولی اینکه مبادا شما بگید او اهل ذوق است و اهل سرایندگی است و این حرفها که شبیه شعر است مثلا او از خودش گفته، ما یادش ندادیم و شایسته او هم نیست. این آیات سوره مبارکه یاسین در صدد قدح شعر نیست که شعر چیز بدی است، چون که در سوره مبارکه عنکبوت که فرمود آیه 48 ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، دلیل آورد سواد داشتن و خوندن روی کتاب عیب نیست، نویسندگی عیب نیست، نویسندگی خطاط بودن، خط نوشتن نقص نیست، روی کتاب خوندن نقص نیست. فهم ما این چیزها رو به شما یاد ندادیم، برای اینکه اگر شما روی کتاب میتونستید بخونید تو رو متهم میکردن که حرفا رو از انجیل و تورات گرفتید. شما اصلا روی کتاب نمیتونید بخونید، خط نمیتوانید بنویسید، ولی از اسرار تورات و انجیل با خبرید، ما شما رو از راه البغه با خبر کردیم. اینا که نسخ خطی تورات و انجیل رو در خونهاشون پنهان کردن، ما به شما گفتیم به اینها اعلام بکنید فقل فعتو به تورات فعتدوها ان کنتم صادقین، ما که تو عمرمون تورات ندیدیم، انجیل ندیدیم، از تورات خبر میدیم، از انجیل خبر میدیم، این کتابا رو شما دارید، تو کتاب خداتون رو قایم کردید، در بیارید ببینید همین حرفا درست است یا نه. ما که اصلا نمیتونیم کتاب بخونیم و در تمام مدت عمر ما از تورات ندیدیم. فتلوها قل فعتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین. اون چه در سوره مبارکه عنکبوت آیه 48 فرمود که تو قبلا کتاب نمی خوندی، خط نمی نوشتی، اگر می نوشتی دیگران شک می کردن، این هرگز ناظر به نیست که خوندن و نوشتن نقص است، تو این وصف را نداری. در جریان شعر هم همینطور است، نمیخواد بفهمد شعر گفتن چیز بدی است. تو اگر شعر میگفتی اونا شک میکردن، ما باید یاد بدیم، ما که یاد ندادیم. شأن تو هم نیست که شعر بگی. اگر در پایان سوره مبارکه شعرا مذمتی هست، از شعرا مذمت هست نه از شعر. مثل لمت تعزو یا لمت تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن اندالله ان تقولون ما لا تفعلون، واعظ غیر متعز را مذمت کردن دلیل بر این نیست درس‌های اخلاقی، بحث‌های اخلاقی بد است. لما تقولون ما لا تفعلون نمیخواهد بگوید فن اخلاق بد است، واعظ غیر متعز را نکوهش میکند. آیات پایانی سوره مبارکه شعرا که فرمود الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون، شعرا را مذمت می کند نه شعر را، به دلیل اینکه در همون بخش پایانی شاعرانی که به حرفاشون عمل می کنند از اونها به نیکی یاد می کند. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اونا می گفتن به این که این معاذالله القاعات شیطانی است. ذات اقدس اهلا در آیه 220 به بعد سوره شعرا فرمود هل اونم بیوکم علا من تنزل شیاطین تنزل و علا کل افاک نسیم یلغون از سمعه و اکثر هم کاذبون. بنابراین اون چرا که بر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شد از سنخ شعر نیست، از سنخ القاعات شیاطین نیست، از سنخ سحر و کهانت و امثال ذلک نیست، و اون حضرت هم شاعر نیست، شعر ما به او یاد ندادیم. اگر شعر بد است شعر خوب هم هست، چه اینکه اگر شاعر بد هست شاعر خوب هم هست، چه در بخش پایانی سوره مبارکه شعرا، چه در این قسمت از سوره یاسین، شعر مذمت نشده. شاعر غیر متعز مورد مذمت قرار گرفت و یاد ندادن شعر، یاد ندادن و ندانستن شعر از سنخ ندانستن کتابت و خوندن بود که گاهی همین ندانستن میشه کمال، یعنی جلوی تهمت و افترا رو میگیره. گاهی سکوت و حرف نزدن، نه اینکه آدم حرف نزنه، نتونه حرف بزنه میشه معجزه. همین در جریان حضرت زکریا سلام الله علیه که به ذات اقدس اله عرض کرد آیا من در دوران کهنسالی که الان اشتعل الرأس و اشتعل شیب و شیب اشتعل الرأس و وهن العزم و شیب و وهن العزم، من الان میتونم پدر بشم؟ عیال منم که الان پیر و وقتم که جوان بود عقیم بود و کانت مرعتی آغرا، نه الان آغر است، آغر یعنی نازا، اون وقتی که جوان بود آغر و عقیم و نازا بود، اما حکمون چه تو اندیشی؟ خدای سبحان فرمود تو با میتوانی پدر بشی با همین همسر سالمندت. عرض کرد علامتی هست که من بفهمم کی پدر میشم؟ والا ربج علی آیه سوره بارکه آل عمران بود، آیه 41 به بعد، قال آیتو که الله تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا. اون آیت الهی، معجزه الهی اینه که زبانت بند میاد، میخوای نماز بخونی، اطاعت بکنی، ذکر بگی، آیات الهی رو بخونی، زبانت گویاست، میخوای با مردم حرف بزنی نمیتونی. خب این نتوانستن سخن گفتن و بند آمدن زبان، این به حسب ظاهر انسان خیال میکند قدرت تکلم کمال است، فقط این کمال از تو در اون وقت گرفته میشود تا متوجه بشی آیت الهی است. این سه روز که زبانت بند میاد تلیعه به تحقق اون بشارت است. آیتو که الله تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا، با دست اشاره میکنی، با سر صورت اشاره میکنی که یه کار رو میخواد انجام بدی، میخواد حرف بزنی، با کسی چیزی بگی، زبانت بند میاد. خب گاه اینجور میشه. بنابراین این که فرمود ما شعر یادش ندادیم، معناش این است که شعر نقص است، نظیر این که خوندن و نوشتن رو ما یادش ندادیم. ثابت نشده که بعد از اینکه به مقام نبوت رسید و حجت الهی تمام شد یه مطلب دیگه است، اما تا اون وقت را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قدرت خوندن و نوشتن نداشت. این فعل مضارع هم دلالت بر استمرار دارد و بود شما تا کنون این چنین نبودی. بله، ما کنت تسلو من قبل این کتاب، نه اینکه میتونستی بخونی. اگر میتونستی بخونی، خب اینا میگن که این تورات انجیل خونده آورده، اذا لرتاب المبتلون، میخواد جلوی شک افراد باطلگو رو بگیرن. خب اگر بخوان جلوی شک افراد باطلگو رو بگیرن چجور میشه؟ او که میتونه بخونه، خب میگن تو که میتونه بخونی، این حرفا رو که از تورات میزنی از تورات خوندی. حضرت میفهمد ما که تورات ندیدیم، اخبار غیب رو از تورات میگیم، خدا به ما یاد داد. شما میگید این حرفا درست نیست، برید از تورات بیارید بخونید. خب اگر او سواد خوندن و نوشتن داشت، میگفتن خب بله ما میاریم، تو تورات هست، شما خوندی گفتی. فرمود شما نمیتونی بخونی، نه خانا نبودی، ازل ارتاب المبتلون. فوق اینها کمالات دیگه، علوم اولین و آخرینی که در جهان امکان هست، خدای سبحان به اینا داد. علم کمال است، نه خوندن و نوشتن. خوندن و نوشتن ابزار است. خب اگه کسی ناخوانا باشه و نانویسا باشه و مطلب رو بدونه، نقصی نیست. اگه کسی بدونه این کتاب چی نوشته است، این علم، این کماله. لازم نیست که بخونه که دیدن آدم لازم نیست که چشم باز کنه یا در رو باز کنه ببینه پشت دیوار کیه. این کمال نیست. کمال اینه که آدم بدونه پشت دیوار کیه. حالا به طور عادی خب میره بیرون میبینه کیه، به طور غیر عادی منورای حجاب با خبره. اون چی که کمال است علم به ما فی التورات و الانجیل است، این رو حضرت داشت. اما ابزار کار که حالا کتاب بیارن باز بکنن بخونن، این مقدمه کمال است، نه خودش کمال باشه. اگه کسی از کل کمال با خبر، کتاب با خبر است ولو نتونه بخونه، خب نتونه بخونه، ولو نتونه بنویسه، خب نتونه بنویسه. نوشتن و خوندن مقدمه کمال است که انسان بفهمه این حقیقت چیه. این الله از حقیقت با خبره. غرض این است که فهمون ما شعر گفتن یادش ندادیم. اگر شعر گفتن یادش میدادیم، او قدرت شعر میداشت، شما شک میکردید، میگفتید این که قدر ذوق سرایندگی داره، خودش این حرفا رو ردیف کرده. معاذ الله، همین شایسته نیست که بگه این کار رو بکنه. نه، برای این که اگر این کسی که در سمت نبوت است، اگر شعر و شعرهای بلند، شعرهای عالی مثل حرفایی که لبید گفته که علا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالت زائل، حضرت بود اصدق و کلمت قالت العرب کلمت لبید است. خب اگر اینجور بگه این که نقص نیست و وجود مبارک حضرت باز جریان قدیر امام حسن امیر سلام الله علیه به حسان فرمود پاش این صحنه رو به صورت رسمی به مردم اعلام بکن با اون طریق شعر، و اون هم آمد و اون قصیده قرا و بلند را ایراد کرده است. شعر بد مثل شعر خوب، مثل حرف بد حرف خوب، خیال بد خیال خوب، نوشته بد نوشته خوب هست. اما وقتی که مرحوم ابن وویه قومی در آخر من لا یحضر از خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل میکنند که این من شعر لحکمه، حکمتی را که حضرت میگوید همون حکمتی است که یعطی الحکمت من یشا و من یعطی الحکمت فقط اوتی خیرن کسی را. این که فقط این من شعر لحکمه یعنی برخی از شعرها کوثرن. خب اگر اینجور باشه چرا برای یک انسان کامل شایسته نباشه که مثلا شعر بگه یا شعر بخونه؟ بنابراین در پایان سوره مبارک شعرا از شعرا مذمت شده است. در بخش فعلی سوره یاسین فقط او شعر نمیخونه، او شعر نمیگه، شایسته اونش ما باید یادش بدیم، ما که یادش ندادیم. اگر چیزی خدا یاد نده کی انسان از کجا میتونه یاد بگیره؟ فهم ما که یاد ندادیم، گذشته از اینکه شایسته او هم نیست. خب پس بنابراین برای اینکه شما شک نکنی، این نه برای آن است که شعر نقص است. شعر هم مقدمه کمال است، مثل سواد خوندن سواد نوشتن، اینا مقدمه کمال است که انسان با خوندن و نوشتن عالم بشود. و علم در وجود مبارک پیغمبر بود دیگه، و علمناه بود و مانند آن. بنابراین نقصی در حریم وجود اون حضرت نبود، مقدمات کار بود. مثلا کسی باید با تلاش و کوشش پا به یه زحمتی بتونه حرکت بکنه خودش به حرم برسونه، ولی کسی که با یه طرفت العین خودش تو حرم هست، این دیگه نیازی به حرکت دست و پا ندارد که. این نمیگن ناقص است. نه، اونجا شاید املا می کردن، شاید املا مثل در تمام موارد. فرمود بیایید تا اینکه من همه حرفای وحی رو ذات اقدس اله فرمود که تو به اونها بگو اینها می نویسن. اگر یه وقتی حضرت می نوشت یا کشف می شد، اون اذن لرتاب المبتلون همیشه بهانه می گرفتن که اینا رو خودش نوشته. معاذ الله، اون حرف دیگه است. شعرهای باطل، شعرهای خیالی که ان الله لا یحب کل مختال فخور، تو اون روز چهارشنبه یا روز قبل اشاره شد به این که در زمان و مکانی که جمعیت هستن اسلام جلوی شعر گرفته. همون روز جمعه که مردم جمع میشن جای شعر نیست، مسجد که جمع میشن جای شعر نیست، به جای شعر بیاد آیات الهی، معارف الهی، ادعیه الهی، اذکار الهی، براهین الهی رو مطرح بکنید. حالا شعرهایی که الان تو عنوان مدح و مرثیه تو حسینیه ها تو مسجد گفته میشه، اینا کمال است، اینا بعیده که مکروه باشه. اگر هم گفته شد ونی قلت ثواب است، وگرنه چه نقصی دارد اینا. خب بنابراین این که فرمود لرتاب المبتلون، این دلیل است برای اینکه مقدمات کار در شما حاصل نیست و اصل کار هست. اصلا خوندن و نوشتن برای عالم شدنه. خب کسی که همه حقایق پیش او عالم روشن است، این نقصی ندارد. خوندن نوشتن کمال نیست، اینو مقدمه کماله. اون چی که کمال است خود علمه. خب علم برای حضرت حاصل است دیگه. اینجا هم فرمود به این که ما یادش ندادیم به شایسته و هم نبود، مگه مواد شما اشکال بکنید و شبهه ایراد کنید. و ما علمناه شعر ما ینبغی له این هوه الا ذکرون به قرآن و مبین. این کتاب منحصراً یاد خداست، مستحضرید یاد خدا تنها به زبان نیست، گوش به یاد خدا، چشم به یاد خداست. در بخش از آیات دارد که چشمای اونها به یاد خدا نبود. خب معلوم شه چشم گاهی به یاد خداست، گاهی به یاد خدا نیست. اکانت اعیونهم فی غطاء من ذکری، پرده غفلت روی چشم اینهاست، اینا یاد مرا نمی بینن یا مرا یاد نمی کنن. معلوم میشه چشم یاد دارد، گوش یاد دارد، اعضا و جواره یاد دارد. نام خدا بر لب یک نحوه ذکر است، یاد خدا در دل نحوه دیگر است. اون یاد خدا گاهی به صورت انجام واجبات است، گاهی به صورت انجام مستحبات است، گاهی به عنوان ترک مکروهات است، گاهی به عنوان ترک محرمات است. یاد خدا گاهی فعلی است، گاهی قولی است، گاهی در چشم است، گاهی در گوش است، که فرمود کانت اعینهم فی غطاء من ذکری. و قرآن اول و آخرش صدر و ساقش یاد خداست و جمع کردن بین معارف و اعمال و اخلاق است، جمع مبین. ما این کتاب رو نازل کردیم لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. این از باب رد و صدر عجزی علی صدر. در آغاز سوره بارکه یاسین آیه 6 آمده است که این تنزیل عزیز رحیم برای آن است لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون، برای انذار اوناست. اینجا هم می‌فرماید شما باید انذار کنید، منتها انذار در کسی که حیات دارد، کسی که زنده است از انذار شما ترفی می‌بندد. این صنعت احتباک که تو متول هم سال متول این صنعت رو ملاحظه فرمودید، در قرآن کریم کم نیست. صنعت احتباک اینه که چهار امری که دو به دو مقابل همان، انسان در بین امور چهارگانه از هر دو مقابل یکی رو ذکر بکند برای اینکه دیگری را طرف میفهمد. اگر دیگری را ذکر نکرد برای اینکه خودش با او استنباط میکند. انسان یا زنده است یا مرده، این یک تقابل. انسان زنده یا مؤمن است یا کافر، این هم تقابل دیگر. در بین این امور چهارگانه رو صنعت احتباک قرآن دو قسمش ذکر میکند، یکی زنده را یکی کافر را. خلاصه تقسیم این است که انسان یا زنده است یا کافر، معلومه کافر مرده است دیگر. لینذر من کان حیا یک و یحق القول علی الکافرین، نفرمود لینذر من کان مؤمنا، فرمود اون که زنده است از قرآن استفاده می کند، اون که کافر است از قرآن استفاده نمی کند. معلوم میشه در فرهنگ قرآن کافر مرده است. در بخش از آیات فرمود امواتون غیر و احیا، این غیر و احیا تأکید اوناست دیگر، امواتون غیر و احیا. مکرر به پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرمود که ما انت به مسمع من فی القبور، تو مگر حضرت میرفت تو قبرستان و مقبرهای خانوادگی منبر میذاشت؟ فرمود اونایی که تو قبر خانوادگی هستن مردن، حرف تو در اونها اثر نمی کند. ما انت به مسمع من فی القبور، یا انک لا تسمع الموتا. اینطور نبود که حضرت برن قبرستان اونجا سخنرانی بکنن تا خدا بفرمود که حرفای تو که در مردها اثر نمی کنه. همون افرادی که از فرمایشات حضرت استفاده نمی کردن واقعا مرده بودن، اما اونهایی که مرده واقعی هستن، بله فرمایش حضرت در اون اثر کرده. تو همین جریان قتلای بدر که مشرکین را حضرت در یه چاهی انداخت، مؤمنین کسانی که بدر رفتن میدونن یه قبرستانی است که شهدای بدر در اونجا مدفونن. پشت این دیوار قبرستان یک گوداری بود که مشرکین را اونجا دفن کردن، که باید بین قبرستان مسلمین و مشرکین فاصله باشه، اون دیوار هست. اون طرفترش یه چاهی کندن، مشرکین رو اونجا انداختن. حضرت بالای چاه رفت، فرمود که من نحن وجدنا ما وعدنا ربنا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم، که به حضرت عرض کردن با این نعشای مرده حرف میزنی؟ فرمود ما انتم به اسمع لما اقوله منهم، نخی اونا کاملا میشنون، به جوابم دادن، به جوابم میدن. مرده قبرستون به اون معنا خب واقعا حضرت اخبار میکنند، اسماع میکنند، اونم میشنوند. این تلقین میت هم از همین قبیل است. این طور نیست که فقط برای موعظه تشریح کننده ها باشد، واقعا میت میشنوند، اهدا میکنند برای او یک تسلی هست، یک آرامشی هست، یک دلداری هست که از تنهایی در میاد. خب اون مرده ها به اون معنا خب یقینا میشنوند. و اما این آیاتی که دارد که ما انک لا تسمع الموتا، آیه که دارد ما انت مسمع من فی القبور، این نظیر مرده های زندن. این که دین ندارد، حیات الهی ندارد، حیات گیاهی دارد، حیات حیوانی دارد، یا تمام تلاش و کوششش اینه که خوب غذا بخوره و خود جامه در بر بکنه و خود آرایش بکنه، این حیات گیاهی دارد، یا بخشی از عواطف هم نصیب او شده است، حیات حیوانی دارد. وقتی حیات انسانی نداشت، خب حرفای الهی درش اثر نمی کند. فرمود انسان یا زنده است یا کافر. معلوم میشه مؤمن زنده است و کافر واقعا مرده است. این استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، همینه دیگه. فرمود لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، که در صدر همین سوره مبارکه یاسین لحق آمد، یعنی ثبته. بعد با آیات توحید میرسن، میفرمان به این که شما ببینید ما با یه قطره آب گاه انسان درست میکنیم در فضای انسانی، اگه پدر و مادر انسان باشن. انواع و اقسام حیوانات درست میکنیم، حیوان گاهی به تولد است، گاهی به تولید است، گاهی لا به تولید است لا به تولد. سه نوع حیوان است که در موارد گوناگون بهش اشاره شده. اون حیوانایی که تولد از پدر و مادر دارن، مثل گوسفند و گاو و امثال ذالک. اون حیواناتی که تولیدی نه تولدی، مثل مرغ‌ها که تخم مرغ رو در کنار پرش می‌ذارن، زیر پرش می‌ذارن، بعد به صورت جوجه در میاد، گرچه اون هم با تولد از یک نظر به ارتباط نیست، ولی بالاخره مسئله رحم و امثال ذالک نیست. اون قسم سومی که نه اون باشه نه این، مثل کرمای خراتی یا کرمایی که تو درون میوه پیدا میشه یا درون یک حبه گندم پیدا میشه، که بزرگان گفتن بعضی افرادی که تنگ نظرن مثل اون کرم درون گندمن، که اگر یک کرم کوچکی در درون یک سیب یا گندم پیدا بشه، زمین و آسمان او همین است. این وقتی میخواد از آسمان سخن بگه، اون سقف بالای گندم یا سیب میبینه، از زمین بخواد سخن بگه این سقف پایین رو. فرمود بعضی اینقدر تنگ نظرن که نظیر کرم درون حبه گندم هن، که آسمان و زمینشون کلن یه سانتیمتر بیشتر نیست یا کمتر از سانتی‌متر. این هم یه حیوان سوم است. در اینجا فرمود ما به وسیله مدبرات تحت امر ما حیوانات گوناگون آفریدیم، این حیوانات را برای شما اختصاص دادن، برای شما دادیم و ملک شما شد و همه نیازهای شما را این رفع میکنه. این به طور اجمال در این قسمت است، به طور تفصیل در سوره مبارکه نحل بیان شده. در سوره مبارکه نحل به صورت تفصیل بازگو کرده بود به اینکه شما چه در بخشای دامداری چه در بخشای دیگه از حیوانات انواع بهره‌ها را میبرید. در سوره مبارکه نحل آیه 5 به بعد این است: بر انعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون و لکم فیها جمال هین توریحون و هین تسلحون. اونا که به رمه سرا رفتن آگاهن که صبح و شام وقتی این رمه ها میروند و برمیگردن، این بره ها مادراشون رو میشناسن، مادرها بچهاشون رو میشناسن، چگونه با یک آهنگ ویژه یک دیگر میبرند و شیر میخوان. و تحمل و اسغالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق انفس. فرمود این انعام، این حیوانات بارهای شما را به جای میبرند که خود شما اگر این مرکوب نداشته باشید به زحمت به اونجا میرسید. لم تکونوا بالغیه، خودتون اگه بخواد پیاده برید نمیتونید، اینا هم شما رو میبرن هم باراتون رو میبرن. لم تکونوا بالغیه الا الحمدلله الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم. بعد تمود بالخیله والبغاله والحمیره لترکبوها بزینتن و یخلقو ما لا تعلمون. خیلی از چیزاست که خدا می آفریند به شما فعلا آگاه نیستید، علمتون پیشرفت نکرده آگاه بشید. اون چه که در سوره مبارکه نحل آمده تا حدودی، چون بعدم جریان کشاورزی رو ذکر کرد، تفصیل آیاتی که در سوره مبارکه یاسین محل بحث است و مورد استدلال. فرمود به این که ما اینا رو خلق کردیم، مدبرات ما به اذن ما اینها را آفریدن تا شما بهره ببرید. این ایدینا یعنی به وسیله قوا و نیروها و مدبرات ما، تنها درباره انسان است که آفرینش انسان را به خودش اسناد میدهد. به شیطان میفرماید که چرا سجده نکردی برای کسی که خلق تو به یدی، دو دست بی دستی خدا طبق روایاتی که هست کلتا یدیه یمین، چه این که از وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هم رسید است که مؤمن کلتا یدیه یمین، مؤمن جز اصحاب یمین است، دست راست او راست است، دست چپ او هم راست است، برای این که با هر دو دست اطاعت میکند. غیر مؤمن اصحاب شمال است، دست چپ او چپ است، دست راست او هم چپ است، برای که با هر دو دست گناه میکند. اما درباره ذات اقدس الهی که فرمود خلق تو به یده، یعنی با جمال و جلال، با قبض و بسط، با قهر و مهر، با اوصافی که من دارم جامعیت را اعمال کردم تا انسان پیدا بشود. و درباره حیوانات سخن از ایدیناست نه سخن از به یده. فرمود اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. ما اینها را آفریدیم تا نیازهای شما را برطرف کنند و اینها را هم زلور و نرم قرار دادیم. شما یک قطار شتر را یک کودک افسارش میگیره حرکت میده، و ما اینها را زلور و نرم و مطیع شما قرار دادیم که مشکلات شما را حل بکنه. این اسبهای وحشی که هنوز رام نشدن اونها رو میبینید، اگر این اسبها مثل اونها بودن هرگز قابل استفاده نبود. فرمود ما اینها رو برای شما زلول و نرم و آرام کردیم و زللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون. از گوشت گاو و گوسفند استفاده میکنید، از باربری و سواری اسب و استر استفاده میکنید. و لهم فیها منافع و مشارب. چرا شاکر نیستن؟ نحوه بهره برداری را در سوره مبارکه نحل مشخص کرده، فرمود این همه نعمت ها را ما آفریدیم، اونها اونگاه اینا به سراغ بت ها میرن که خود اینها و خود اون بت ها را ما در قیامت همشون را احضار میکنیم برای پاسخگویی. و اتخذوا من دون الله آلهتن، به امید اینکه از کمک اونها بهره ببرن، لعلهم ینصرون، اما لا یستطیعون نصرهم، این بت ها نه تنها مشکل اونها را حل نمی کنن، هیچ مشکلی هم برای خودشون مشکل خودشون هم حل نمی کنن، و هم لهم جندون محضرون، عابد و معبود همشون در صحنه قیامت میان، همین سنگ ها را که می پرستیدن می تراشیدن می پرستیدن یا چوب ها را می پرستیدن، اینها را هم وقود و الناس و الحجاره، این حجاره همون سنگ های بود که اینا به صورت بت در آوردن، فبود اینها را ما با هم یک جا می سوزونیم، انکم انتم ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. اما اون قدیسین بشر مثل است عیسی و امثال ذلک یا ملائکه، اونها مستثنا هستن، اونها محضر نیستن، اونها در حقیقت از کار اینها انکار میکردن، تبری داشتن و در قیامت هم در دنیا که گفته بودن مثل است مسیح، در قیامت هم کاملا از اینها منزجرن، از اینها جدان، قدیسین بشر و همچنین ملائکه. اما بت‌های دیگر چه از قبیل فرائنه چه سنگ و چوب دیگر، همود اینا گداخته می شوند. و اتخذوا من دون الله آلهتن لعلهم ینصرون، این بت‌ها لا یستطیعون نصرهم، مشکل خودشون رو حل نمی کنند. و هم لهم جندون محضرون، این بت و بت پرست همه در یک ستاد احضار می شوند در صحنه قیامت برای پاسخگویی. بعد به وجود بارک حضرت می فرماد بین که شما غمگین نباش، این حرفات تو عالم زیاد است و پیروزی از آن شماست، که امیدواریم نام اسلامی برای همیشه پیروز باشد. والحمدلله رب العالمین.